23 آوریل 1960 است. این دست نوشته را در طبقه دوم خانه نو تصحیح می کنم. از پنجره باز، گورستان، پاریس، تپه های نیلگون سنکلو را می بینم. این لجاجتم را نشان می دهد. البته همه چیز تغییر یافته. کودک که بودم، می خواستم شایسته این موقعیت والا باشم. در علاقم به کبوترخانه ها میبایست رنگی از بلند پروازی و خودپسندی و تلاش برای جبران کوتاه قامتی را تشخیص داد. اما اینطور نیست. مسئله بالا رفتن از درخت مقدسم نبود. آنجا بودم. از فرود آمدن از آن سرباز میزدم. مسئله قرار گرفتن بر فراز انسان ها نبود. میخواستم در اتر، در میان نمودهای اسیری چیزها به سر برم. بعدها علاوه بر آن که به بالونها نیاویختم، تمام تلاشم را برای فرود آمدن به خرج دادم. لازم افتاد که کفش‌های تخت سربی بپا کنم. به یاری بخت، گاه پیش می‌آمد که روی ماسه لخت با گونه‌های مختلف جانوران زیرآبی که مجبور بودم نامشان را ابداع کنم، به طور سطحی تماس یابم. دفعاتی هم بود که به این کار نیاز نمی‌افتاد، چون سبکی مقاومت ناپذیری مرا در سطح نگاه می داشت. در پایان ارتفاع سنجم خراب شد و من گاه قواس و عقرب، همانطور که در کار من باید باشد، هر دو با هم شدم. از سر عادت در هوا زندگی می کنم، اما آن پایین بدون چندان امیدی فضولی می کنم. اما لازم بود درباره نویسندگان و شاعران با من صحبت شود. پدر بزرگم این کار را با ظرافت و بدون نشان دادن شور و حرارت انجام داد. او به من نام این مردان مشهور را آموخت. وقتی تنها می شدیم، فهرستشان را از هسیودوس تا هوگو بدون اشتباه از بر می خواندم. اینان پیامبران و قدیسان بودند. شارل شوایتزر می گفت که آنان را می پرستند، اما در واقع اسباب زحمتش بودند، چون حضورشان مانع از آن می شد که آثار آدمیان مستقیماً به روح القدس نسبت داده شود. در نتیجه نسبت به گمنامان، به سازندگانی که با فروتنی خود را از برابر کلیساهایی که ساخته بودند کنار کشیده بودند، به سرایندگان بیشمار ترانه‌های عامیانه علاقه پنهانی احساس می کرد. نه از شکسپیر که هویتش مسجل نبود بدش می آمد، و به همان دلیل نه از هومر و نه معدود افراد دیگری که معلوم نبود واقعا وجود داشتند. برای کسانی که نخواسته بودند یا نتوانسته بودند آثار زندگیشان را محو کنند، بهانه هایی می یافت مشروط بر آن که مرده باشند. اما معاصران خود را به استثنای آناتول فرانس و کورتلین که به آثارش علاقه داشت در بس رد می کرد. شارل شوایتزر از احترامی که به علت سن بالا و فرهنگ و زیبایی و فضایلش برایش قائل بودند لذتی توأم با غرور می برد. این پیرو لوتر نمی توانست در برابر این طرز فکر مذهبی که خداوند خانه اش را تبرک کرده مقاومت نماید. بر سر سفره گاه افکارش را جمع می کرد و عقیده نسنجیدهی درباره زندگیش اتخاذ می کرد و می گفت: فرزندان من، چقدر خوب است که چیز قابل نکوهشی در زندگی من نباشد. تندخویی و صلابت و غرور و علاقهش به تعالی جبن ذهنی را می پوشند که از مذهبش و صدهی که در آن زندگی کرده بود و محیط دانشگاهیش به او رسیده بود. برای همین نسبت به قولهای مقدس کتابخانه‌اش، آن بیوجدانهای تمام عیاری که او در اعماق وجودش آثارشان را ناشایست می دانست، احساس انزجار می کرد. اما اشتباه می کردم. احتیاطی را که در پس اشتیاقی تصنعی پدیدار می شد، سخت گیری قاضی تلقی می کردم. پیشه مقدسش او را بر فراز آنان قرار می داد. به هر حال کشیش در گوشم نجوا می کرد که نبوغ فقط امانت است و باید با تحمل رنج های شدید با گذراندن فروتنانه و قاطعانه آزمونها شایسته آن شد. سرانجام صداهایی را می شنویم و در پی الهام می نویسیم. در فاصله انقلاب اول روسیه و نخستین جنگ جهانی، 15 سال پس از مرگ مالارمه، در زمانی که دانیل دوفونتنن مائده های زمینی ژید را کشف می کرد، مردی متعلق به قرن 19 افکار متداول دوران لوی فیلیپ را به نوش می قبولند. می گویند که سنتگرایی روستایی چنین توجیه می شود که پدران به مزرعه می روند و فرزندان را به دست پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها می سپارند. با معلولیتی 80 ساله آغاز کردم. باید از آن شکایت کنم؟ نمی دانم. در جوامع در تکاپوی ما، عقب افتادگی گاه باعث پیش افتادن می شود. در هر حال، این استخوان را برای جویدن جلوی من انداختند و من آن را چنان خوب هضم کردم که نور را از میان آن می بینم. پدر بزرگم زیر زیرکی خواهان آن بود که مرا از نویسندگان از این میانجی ها بیزار کند. نتیجه عکس گرفت و باعث شد که استعداد و شایستگی را عوضی بگیرم. این آدم های خوب شبیه من بودند، چون من هم وقتی بچه عاقلی بودم، وقتی جایم اوخ می شد و شجاعانه درد را تحمل می کردم، حق گرفتن تاج افتخار، حق گرفتن جایزه را پیدا می کردم. این کودکی بود. در واقع کارل شوایتزر کودکان دیگری را نشانم می داد که مانند من از آنها مراقبت شده بود. آزمون هایی را از سر گذرانده بودند، پاداش گرفته بودند. کودکانی که بلد بودند تمام زندگی در سن من بمانند. نه برادر داشتند و نه خواهر و نه دوست. من آنها را نخستین رفقایم کردم. آنان عشق ورزیده بودند و مانند قهرمانان داستانهایشان به شدت رنج برده بودند و از همه مهمتر خوب تمام کرده بودند. عذابهایشان را با تأثری که با قدری شادمانی توأم بود در ذهن زنده می کردم. حتما خیلی احساس رضایت می کردند وقتی خود را بدبخت احساس می کردند. به خود می گفتند چه بخت بلندی، شعری زیبا زاده خواهد شد. از نظر من آنان نمرده بودند. منظورم این است که کاملا نمرده بودند. به کتاب استحاله یافته بودند. کرنی تبدیل شده بود به کتاب جلد چرمی کلفت سرخی که بوی چسب می داد. این چهره سرشناس ناراحت و جدی که کلامش دشوار بود، گوشه هایی داشت که رانهایم را وقتی حملش می کردم آزار می داد. اما همین که بازش می کردم، تصاویر تیره و دلپذیری را که مانند رازگویی بود، به من عرضه می داشت. فلوبر یک کتاب کوچک پرستاره بیبو با خالهای حنای رنگ بود. ویکتور هوگوها در تمام قفسه ها در آن واحد جا خوش کرده بودند. این از جسم. و اما در مورد روح، ارواح به آثار رفت آمد می کردند. اوراق پنجره بودند. چهره خود را به جام پنجره می چسباند. کسی مرا می پایید. وانمود می کردم که متوجه چیزی نشده ام. زیر نگاه ثابت شاتوبریان فقید، چشمانم را به کلمات می دوختم و به خواندن ادامه می دادم. این نگرانی دوام نداشت. باقی اوقات هم بازی هایم را می پرستیدم. آنها را از هر چیزی برتر می دانستم و وقتی برایم شرح دادن که شال پنجم قلموی تیسین را از زمین برداشته بود، متعجب نشدم. چه کار درستی کرده بود؟ شهریاران برای همین کار ساخته شده اند. اما من به آنها احترام نمی گذاشتم. چرا باید بابت بزرگ بودن به ستایمشان؟ فقط وظیفهشان را انجام می دادند. دیگران را از بابت کوچک بودن نکوهش می کردم. خلاصه همه چیز را عوضی فهمیده بودم و از استثناء قاعده ساخته بودم. نژاد انسانی به جمع کوچکی تبدیل شد که جانوران مهربان احاطه‌اش کرده بودند. وانگهی پدر بزرگم با این جانوران بیش از آن بد رفتار می کرد که بتوانم آنان را کاملا جدی بگیرم. از مرگ ویکتور هوگو به بعد از خواندن دست برداشته بود. وقتی هیچ کار دیگری برای انجام دادن نداشت، خوانده را دوباره می‌خواند. اما کار او ترجمه کردن بود. این مؤلف معتبر کتاب آلمانی، ادبیات جهانی را مصالح کار خود تلقی می‌کرد. شعرا و نویسندگان را به ظاهر به ترتیب شایستگی طبقه بندی کرده بود. اما این سلسله مراتب ظاهری، سلایق فایده گرایانه او را درست نهان نمی کرد. موپاسان برای شاگردان آلمانی زبان بهترین تعابیر را فراهم می آورد. گوته که گوتفرید کلر را با یک ضربه مغلوب می کرد، از نظر نگارش به زبان فرانسه بی همتا بود. پدر بزرگم با آنکه بشر دوست بود، چندان ارزشی برای رمان قائل نبود. اما چون معلم بود، از نظر واژگان برای آن ارزش قائل بود. سرانجام روزی رسید که دیگر فقط قطعات منتخب را برمیتابید و چند سال بعد او را دیدم که از مطالعه قطعه ای از مادام بواری لذت می برد. این قطعه را میرانو برای کتاب متون خود برگزیده بود. حالان که 20 سالی می شد که مجموعه آثار فلوبر در انتظار لذت بخشیدن به او بود. احساس می کردم که از مردگان حیات می گیرد. و همین باعث پیچیده شدن روابطم با آنها شده بود. به بهانه ستایششان در اسارت خود نگهشان می داشت و برای انتقال بی درد سرشان از زبانی به زبان دیگر خود را از تکه تکه کردنشان محروم نمی کرد. عظمت و بینوایی آنها را در آن واحد کشف می کردم. مریمه بیچاره به درد کلاس های میانی می خورد. در نتیجه زندگی دوگانه ای داشت. در طبقه چهارم کتابخانه، کولومبا کبوتر دست نخورده 100 ساله‌ای بود با کاغذ گلاسه و در دسترس که هیچگاه مورد اعتنا قرار نگرفت. هیچ نگاهی هیچگاه با آن تماس نیافت. اما در طبقه پایین، همین باکره در کتاب کهنه قهوه‌ای رنگ و بدبویی زندانی بود. نه داستان عوض شده بود و نه زبان. اما به زبان آلمانی حاشیه نویسی شده بود و دارای واژگان بود. به علاوه متوجه شده بودم که آن را در برلین چاپ کردند، کاری که بعد از تجاوز به آلزاس و لورن رسوایی غریبی به شمار می آمد. این کتاب را پدر بزرگم هفته دو بار در کیف دستی خود می نهاد. پر از لکه و خطوط قرمز و جای سوختگی بود و من از آن نفرت داشتم. مریمه تحقیر شده بود. فقط با باز کردن آن از کسالت می مردم. مثل حرف زدن پدر بزرگ در مؤسسه بود که هر هجای آن از هجای پیشین و پسینش زیر نگاه هم جدا می شد. در آلمان چاپ شده بود تا آلمانی ها بخوانندش. وانگهی این علائم آشنا یا غیر قابل تشخیص مگر چیزی جز بدل کلمات فرانسوی بودند. یک جریان جاسوسی دیگر این بود که اگر کاغذشان را کمی می خراشیدیم، زیر هیئت مبدل فرانسویشان الفاظ کمین کرده آلمانی را کشف می کردیم. سرانجام از خود پرسیدم که آیا همانطور که دو ایزد وجود دارد، دو کولومبا وجود ندارد؟ یکی سرسخت و واقعی، دیگری کاذب و آموزشی.